به نام خدا. سخنرانی سروش دباغ تحت عنوان زور برباد مده تا ندهی بربادم، شرح غزلی از حافظ، به تاریخ 20 جون 2019، برابر با 30 خرداد ماه 1398، مرکز اسلامی ولی عصر، تورنتو.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت دوستان، خانم ها و آقایان محترم. خرسندم که بار دیگری توفیق حضور در جمع عزیزان رو پیدا میکنم. پس از طرح سلسله مباحث احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی در ماه رمضان که خوشبختانه 5 نوبت به درازا انجامید و در این مرکز عزیز برگزار گشت، اولین باری است که پس از عید فطر خدمت عزیزان میرسم. عذرخواهی میکنم بابت هفته گذشته که شنیدم پاره از عزیزان به هوای این که من در خدمت شما خواهم بود آمده بودند. حقیقتش سرمایی خورده بودم دور از جان شما و فکر میکردم بهتر میشم، اما تا پنجشنبه ظهر دیدم که همچنان عرض میشود که علائم سرماخوردگی با من هست و نمیتوانم خدمت شما برسم و به دوستان و جناب هاشمی خبر دادم و قرار شد قضاش رو امروز به جا آورم و به حضور شما بشتابم. عنوان بحث من چنان که اعلام کردند علی آقای عزیز به شرح غزلی از حافظ امشب اختصاص دارد، برای اینکه هم تغییر ذائقه‌ای داده باشیم و از میراث ادبی عرفانی زبان فارسی بهره‌مند بشویم و هم در راستای سلسله مباحثی که من معطوف به آراء ادبا و عرفای پارسی زبان مشهور در این سالیان در خدمت عزیزان بوده ام و مباحثی رو برگزار کرده ام، باز هم به سروقت خواجه شیراز برویم. از بخت شکر دارم و از روزگار هم، به خاطر می آورم سلسله جلساتی راجع به گلستان و بوستان سعدی، همچنین مثنوی مولانا، فیه ما فیه جلال الدین رومی و منطق الطیر عطار در این مرکز تاکنون برگزار کردم، به تفاریق هم به حافظ پرداخته ایم. آنچه که امشب مایلم به آن بپردازم که به نوعی با مباحثی که تا کنون در باب حافظ اینجا برگزار کرده و اقامه نموده ام و همچنین با سلسله مباحثی که در این سالیان در باب حافظ در محافل مختلف ارائه کرده ام، از حیثی قرابتی داره و از حیثی تفاوتی. اون بخش متفاوتش و احیاناً ملاحظه‌ای که مایلم اون رو بست بدهم با استشهاد به 1-2 غزل حافظ، با ایرانیت ما و اسلامیت ما در تناسب و تلاقم است. بدین معنا که حافظ چنان که افتد و دانید از نمادهای مسلمانی و ایرانی بودن توأم ما ایرانیان است در درازنای تاریخ. کمتر خانه ای رو بتوان یافت در میان فارسی زبانان که 2 مجلد کتاب در آن یافت نشود، یکی قرآن مجید و دومی دیوان حافظ. حکمتی هم داره این امر، من به اختصار بهش میپردازم و 2 غزلی رو که معطوف به 2 نوع احوال عاشقانه حافظی است، یکی معطوف به عشق زمینی و دیگری معطوف به عشقی که سبقه عرفانی داره و از قضا از پی یکدیگر در دیوان حافظ آمده اند، با شرح آن امیدوارم که سخنانم روشن‌تر و موجه‌تر بشود. ملاحظه بکنید، من البته از درک خودم میگویم و میدانم که این قرائت از حافظ هم موافقانی دارد و هم مخالفانی. انس درازاهنگ 20-25 ساله بلکه بیشتر با دیوان حافظ و شروحی که بران نوشته شده است، از حافظ پژوهان نام برداری چون بهاءالدین خرمشاهی و داریوش آشوری و در وهله بعدی شفیعی کدکنی و دیگران گرفته تا دیگر ادبایی که از منظر خود به جناب حافظ پرداختند، چنان که به تفاریق و در نوبت‌های دیگر هم آورده ام، نه با خوانش مرحوم آقای طباطبایی و خصوصا استاد محترم مرحوم آقای مطهری به روایت تماشاگه راز از حافظ بر سر مهرم و فکر میکنم اون تصویر جامع الاطرافی نیست از حافظ شیرازی، و نه از سوی با قرائتی که شاعر بزرگی چون شاملو در تصحیح خود از دیوان حافظ به دست داده است. با این توضیح که حافظ به روایت مطهری و به روایت مرحوم آقای طباطبایی و چنان که بعدها دیدم به روایت داریوش شایگان که البته از این حیث متأثر از هاندی کوربن هم بوده است، یک سر آسمانی است. یعنی تمام مزامین اشعار او رو عرفانی به معنای متعارف و مصطلح آن در سنت عرفان اسلامی معنا کرده اند و بحث داده اند. اگر شما تماشاگر راز آقای مطهری رو خوانده باشید یا شرح پاره‌ای از غزل‌های حافظ به روایت مرحوم علامه، این نکته رو اذعان می‌کنید. خب ابیاتی چون دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، ساکنان حرم سطر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند، و به مثل ابیاتی از غزلی که امشب میخوانم، تایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم، من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. و از این دست ابیات البته که توضیح می‌دهد نگاه و نگرش عرفانی حافظ. عرفان به معنای مصطلح کلمه، یعنی عرفانی که نسب‌نامه ایرانی اسلامی دارد و از ساحت قدسی هستی به روایت عرفا سراغ می‌گیرد. اتفاقا در این نوع نگاه عرفانی حافظ هم متأثر از سهروردیه، هم متأثر از متافیزیک افلاطونی گذشتگان در باب حسن و عشق و همین روایت و از همین منظر سخن گفته است. باری این یه نگاهه. یه نگاه دیگر هم نگاهی است که حافظ رو به اصطلاح ماتریالیستیک می‌خوانه. شاملو نماد این نوع خوانش از حافظ است و تصحیح جانبدارانه ای و غیر عالمانه ای از دیوان حافظ بر همین اساس به دست داده که خب مورد نقد حافظ پژوهان هم واقع شده و خصوصا نقد عالمانه جناب خرمشاهی و دیوان حافظ به روایت شاملو از این حیث حایتی است و همچنان خواندنی. موضع من بیشتر به موضع استاد محترم جناب خرمشاهی نزدیکه، البته با تغییراتی، ولی چنان که بیشتر هم گفتم تصویر و تلقی جناب خرمشاهی که حافظ نه انسان کامل بلکه کاملا انسان بوده است و تمامی احوال انسانی ریزش کرده در اشعار او، من این رو خیلی میپسندم. نه اینکه به لحاظ شخصی دوست می‌دارم، نه اینکه دل بخواهانه و گزینشگرانه، بلکه به نظرم با روح حاکم بر کل دیوان حافظ این خوانش تناسب و تلاعم بیشتری دارد. بگذارید این گونه بگویم، ما حافظ متقدم داریم و حافظ متأخر، چنان که من در میابم و میفهمم. البته در پرانتز عرض کنم، باز مستحضرید، ما در باره زندگی حافظ، چنان که حتی فیلمثل در باب پاره از بزرگانی که پیش از اون میزیستن، از شیخ ابوالحسن خراقانی که قرن 4 و 5 بوده، عطار نیشابوری که قرن 6 و 7 بوده، مولانا که قرن 7 بوده و همه این بزرگان پیش از حافظ میزیستن، اما اطلاعات موثق ما در باره زندگی آنها پیش از حافظ. حافظ رو بیشتر بر اساس تمهای غزلهاش میشه ارزیابی کرد و زندگیش رو گمانه زنی کرد. خب کتاب خواندنی ساکن کوی رندان نوشته استاد فقید عبدالحسین زرینکوب از این حیث آیتی است و پاره دیگر از آثار حافظ پژوهانه علی حالا باید گمانه زنی کرد به نحو تیماتیک به قول اینها، یعنی تمها و ایده هایی که در غزلیات اوست، به انضمام اطلاعات جسته و گریخته ای که ما از زندگی این شاعر عارف قرن 8 داریم. حافظ خب چندین پادشاه رو در دوران زندگی خود تجربه کرده، هم با امیر مبارزالدین هم عصر بود و هم شاه شجاعی که پس از او بر تخت سلطنت تکیه زد و چنان که نوشتن در اواخر عمر هم با تیمور. جنگ های متعددی رو دیده بود و اینکه فارس، خطه فارس کنونی، چه حاکمان متعدد و متنوعی که بخیش ندیده بود. اون بخشی از حافظ که حافظ نقاد رو تشکیل میده و میسازه و از قضا شهرت بیشتری میانه ما دارد، متعلق است به دورانی که امیر مبارزالدین بر خطه فارس حکمرانی میکرد. در جای دیوان او، هر جا که از مختصر سخنی رفته است، مراد حافظ امیر مبارزالدین است، کسی که بر اجرای احکام شریعت اصرار میورزید و او رو عبوس خوانده است در دیوان خود و از رفتن او آشکارا ابراز شادمانی می کنند. برخلاف دوران پیشا امیر مبارزالدین که روزگار خوشی بوده از کم و بیش و ظاهرا با شاه ابو اسحاق رفت و آمدی داشته است، مجالس او دعوت می شده است، چنان که از محتوای غزلیات برمی آید، اما وقتی که آمد امیر مبارزالدین و راه رو برو بست و در دروازه شیراز او رو گردن زد و بر مصلحت حکومت نشست، خب اوضاع به اصطلاح ما قمر در عقرب شد و حافظ هم گوشه نشین گشت و چندان دیگه راهی به محافل و مجالس نداشت، خود او هم نمی پسند. اما وقتی امیر مبارزالدین بنابه آنچه که نوشتن توسط پسرش شاه شجاع و خواهرزاده او به اصطلاح از تخت سلطنت وزیر کشیده شد و کور گشت و از خطه شیراز رانده شد، خب حافظ دوباره روزگار خوشی رو تجربه کرد، چنان که غزلیات او نشان میده: سحر ز حافظ غیبم رسید مژده، به گوش که عهد شاه شجاع است، می دلیر بده. شدان که اهل نظر بر کنار می رفتن، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش، به بانگ چنگ بگوییم آن حکایت ها، که از لهفتن آن دیگ سینه می زد جوش. دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. این غزل متعلق به همین دوران است که شاه شجاع بر تخت سلطنت نشسته است و به قول حافظ می رو دلیرانه می شود نوشید، می انگوری رو میگه. یکی از نکاتی که در پرانتز عرض بکنم معطوف به دو خانشی که اشاره کردم و خانش سومی که در میانه این هاست، این است که می در پاره از موارد، نه در همه موارد، در دیوان حافظ می انگوری سیاق جور دیگری نشان نمی دهد که بشه اون رو معنا کرد. حالا من خودم بارها در محافل مختلف وقتی که سخن از حافظ رفته است و سخنانی مثل امشب گفتم، حالا یا پس از سخنرانی یا در عرض می شود پرسش و پاسخ یا در خلوت از من پرسیده ان فلانی، حافظ خودش هم می نوشیده، میگم من چه می دانم؟ به قول سعدی در باطنش غیب نمی دانم، از کجا من بدانم حافظی که چند صد سال پیش زندگی می کرده؟ اما به اصطلاح هرمنوتیست ها، یعنی کسانی که متن رو می خوانند، پاری از غزل ها رو وقتی شما زمینش رو می بینید، کانتکست رو در نظر می گیرید، جز به این طریق نمی شه اون رو معنا کرد. یکیش رو امشب می خوانم برات. حالا از احوال خودش میگه، یا خوشباشی متنعمانه ای رو که میدیده گزارش میکرده، یا سبک زندگی که از نظر او بهتر بوده است ولو اینکه خود او بدان مشتغل نبوده. همه اینها رو میتونید بگید. حالا علی حالن به لحاظ متنی و معناشناختی می در پاره ای از غزلهای حافظ می انگوریه. همین غزلی که خواندم که عهد شاه شجاع است می دلیل به نوش، یکی از آن. اما خوب میدانید فلسفه حافظی این بود که چون گریز و گزیری از گناه کردن نیست، چون این از نگاه آنتروپولوژیک و انسانشناختی او برمی آمد، ما انتخاب کنیم میان گناهان، و او گناهان اخلاقی رو بدتر می دانست، یا در قیاس با گناهان اخلاقی به اصطلاح گناهان فقهی رو می گفت که در جامعه جاری باشند بهتر است. بهتره یعنی این که در قیاس با ترویج یا بروز و ظهور گناهان اخلاقی اون بهتر است، آثار و نتائج سوءش کمتره. خلاصه میفهم بود از یه مبنای این میامد. من چندی گفت پیش در شهر هامبورگ آلمان، شاید 9 ماه پیش 10 ماه پیش بود، یک سخنرانی داشتم راجع به مفهوم گناه از منظر حافظ و نیچه. پیشنهاد خود دوستان بود، نیچه فیلسوف مهم آلمانی قرن 19 که خب آثار مهمی هم منتشر کرده است، و سرش هم این بود که من همون ایام درس گفتار فلسفی نیچه رو به پایان برده بودم در شهر تورنتو و کتاب زبانشناسی اخلاق او رو به تفصیل تدریس کرده بودم. یکی از مفاهیمی که نیچه اونجا برمیکشه مفهوم گناهه. البته او تبارشناسی میکنه، فیلسوف مدرنه، با حافظی که در دوران پیشا مدرنیت زندگی میکرد البته که فاصله داره. او تبارشناسانه نگاه میکنه و برمیرسه جینیالوجی آف مورالز، عنوان کتاب او هست، تبارشناسی اخلاقی. و خب یکی از مفاهیم مهم اخلاقی که تنین دینی داره مفهوم گناهه. او میکوشه توضیح بده که در پهنه ادیان چگونه مقوله گناه سر برآورد. توضیحاتی داره، خواندنی است. حالا آدم چه موافق باشه چه نباشه، خیلی بصیرت هایی داره راجع به اخلاق سروران، اخلاق عرض شود بردگان، اینکه چگونه آیین مسیحیت و یونان باستان کمک کردن به سر برآوردن این مفاهیم دوگانه، و اینکه یه جاهایی اصلا بردگان وقتی که از خوبی و بدی سخن میگفتند، در واقع اینها اون اساری ارزش‌هایی است که محقق نشده است، نوعی تمناهای ضعفا در درازنای تاریخ در اخلاق متجلی شده. اینا توضیحاتی است که امیده، و از قضا پیامبر اسلام رو هم ذکر میکنه در یکی از آثارش، چنین گفتش، به عنوان یک آدمی که قدرتمند بود، تمدن ساخت، برخلاف عیسی که با او از سر مهر سخن نمی گوید و از در مرافقت در نمی آید. حالا بحثای خاص خودش رو داره، اینکه تمدن انسانی وقتی هر جا شکل گرفته که power و به قول او will to power، یعنی اراده معطوف به قدرت، بروز و ظهور داشته است. باری در این اثنا به مقوله گناه هم به لحاظ آنتروپولوژیک پرداخته است. من در اون سخنرانی توضیح دادم که گناه در نگاه حافظی چه مؤلفه ها و مقدماتی داره، و او چگونه به لحاظ یه امر انسان شناختی و هستی شناختی به قصه گناه نگاه کرده. و بعد چون از نگاه او به درستی گریز و گزیری از گناه کردن بر روی این کره خاکی نیست، و فرق انسان ها با ملائک بنابر توضیح متون دینی هم همین است، میگه باید میان گناه ها اختیار بکنی. در همه نمیشه سوا بکنی بگی یکی رو میخوام یکی نمیخوام. شما باید الاهم و فالمهم بکنی. اون میگه من گناهان اخلاقی رو خیلی برجسته میکنم، یعنی جامعه ای که در آن حد اقلی باشه گناهان اخلاقی بهتر از جامعه ای است که در آن گناهان فقهی که در خلوت و جلوت ظهور پیدا میکند آدمیات جاری باشه. در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشاید. میگه در میخانه ها رو بستن اما در خانه تزویر و ریا باز. دومی گناه اخلاقی، اولی گناه فقهی. میگه به من باشه میگم در میخانه ها باز باشه، گریز و گذیری ازش نیست، اما در خانه تزویر و ریا بسته باشه. یا در جای دیگری، الان به میکده خواهیم تاخت زین مجلس که دست زاهدان، الان به میکده خواهیم تاخت زین مجلس که وعظ بی عملان واجب است نشنید. مبوس جز لب معشوق و جام می حافظ که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. به صراحت میگه دست زهد فروشان رو نباید بوسید. حالا از قضا ما در زمانه زندگی میکنیم در قرن 21 که این سخنان حافظ برای ما کاملا قابل فهمه و امیر مبارزالدین کسی بود که بر اجرای احکام شریعت اصرار می‌ورزید، کما اینکه ما الان امروزه در داخل کشورمون با آن مواجهیم. یکی از این دوستان و همکاران ما در دانشگاه این اواخر، یعنی چند روز پیش، از من می‌پرسید و خب این اخبار می‌دونید که دنیای شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و رسانه‌هاست و این چیزا پخش میشه. از من میپرسید که این قصه‌ای که واقعا در یه تاکسی مثل اوبر گفت اونجا چی بهش میگن؟ گفتم اسنپ. گفت به یه کسی اینجوری جدیه یا شوخیه؟ اینو پیاده کردن چون حجاب نداشته و چیه؟ مثلا این یه بحثی بوده، بحث یه حالا به قول ماها دور مخفی بوده؟ واقعا میپرسید گفت جدیه این یا حالا مثلا یه کسی خواسته این رو بگه؟ که گفتم نه، خب متاسفانه جدیه و خیلی هم جدیه. و البته که من و احتمالاً کثیری از عزیزان حاضر در این محفل می‌دانند که قصه پرقصه اجرای اجباری احکام شریعت راهی به جایی نبرده است. من همین اواخر یکی از روحانیونی که شناخته شده‌اند و مشهورن، نام نمی‌برم، در همین شهر دیدم، ساکن تهرانم، ایشون به من نگفت، گفت فلانی از من بپرس کاملا سیاست حجاب اجباری شکست خورده. گفت نه که بخشیش، کاملا. یک امر آزموده شکست خورده ای که جز هزینه در داخل کشور الان نداره. تو از منی که روحانی هم بپرس، از منی که شهرهای مختلف رو رفتم و میگفت معالاسف بخشیش اینه که علامت اعتراضیست به این که تحمیل سبکی از زندگی که اگر این اجبار نبود شده سپاری این چنین نبودن، اما علی‌ای‌حالن این اتفاق افتاده است. و من به ایشان البته میگفتم خب رأی امثال من اینه که قطعا، رأی امثال من اینه، حالا قطعا که میگم یعنی داوری من، نه اینکه حالا حتما درسته، که خب اجرای اجباری احکام شریعت راهی به جایی نمیبرد و این همه ممالک مسلمان در افسانه‌های دنیا ما میدانیم که کجا شما به من بگید جز ایران، و چنان که من تحقیق کرده ام در بخشای سودان و البته مکه و مدینه که قصهشون فرق میکنه، خود سیتیزن حجاب اجباری نیست و من تردید دارم که سبک مسلمانی اونها، نحوه زیست آنها از ما اخلاقی تر، انسانی تر نباشه. ترکیه رفته اید، من هم رفته ام، مراکش رفته ام، دبی رفته ام، لبنان رفته ام، کشورهای مسلمان مالزی رفتم، شما هم به اینجاها سفر کرده اید، دیده اید، هیچ اماره‌هایی در کار نیست که اجرای اجباری احکام شریعت بر زیست مسلمانی ما تأثیر مثبت لزوماً بگذارد، بلکه خلافش شواهد مکفی داره. باری حافظ راجع به گناه که سخن میگفت این رو توضیح میداد و اختیار میکرد میان گناهان اخلاقی و گناهان فقهی به توضیح کرد کردن. در آن غزلی هم که خواندم، اون بیت چهارم کاملا فلسفه حافظی رو از این حیث توضیح میده. دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. نمیگه فسق نکن، چون این رو تکلیف مالا یتاق میدونه، میگه فسق نمایی نکن، اگر کاری هم میکنی در خلوت فسق نمایی نکن، و الا نهاد آدمی نهادیش که خب برای او خدای او که خالق این عالم بوده است میداند که از آدمیان سر میزنه، نه اینکه دعوت به این کار بکنه. و توجه دارید یه نکته آنتروپولوژیک، انسان شناختی، جامعه شناختی داره میگه، میگه این هم از عالم، از آدمیان در عالم انسانی سر میزنه. باری از بحثمون باز نمانیم، این نکات رو گفتم برای توضیح این که چنان که من میفهمم وجه ایرانی ما که در حافظ بروز و ظهور پیدا کرده است این است که گویی به نحوی حافظ جمع ضدینه، هم به دنیا و امور این جهانی پرداخته است در اشعار خود، یعنی حافظ متأخر، حافظی که خب ما رندی رو با اون میشناسیم، حافظی که تشخیصش این است که پیر مغان، نه صوفیانی که در خانقاه نشستند، برای او به مسابه سالکیست که راه رو می نماید و امثال هم. این حافظ هم تمتع جستن از این جهان رو برمی کشه و هم البته گشوده از نسبت به ساحت قدسی هستی و همین خاطر توامان از عشق زمینی و از عشق آسمانی یا از توجه کردن به امر متعالی توامان در اشعار خود سخن گفته است. از این حیث شما او رو باید مثلا با عموم عرفای خراسانی، یعنی بزرگانی مثل ابوالحسن خراقانی، بایزید بسطامی، عطار نیشابوری، صناعی غزنوی، جلال الدین رومی، از این حیث باید حافظ رو شما جدا بکنید، چون اون بزرگان برخلاف حافظ چندان تمتع جستن از دنیا و کام گرفتن از آن رو برجسته نمی کردن. بله شما در مثنوی میخوانید که عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. اینا رو میخوانید. یا هرچه را جامز عشقی چاک شد، او زهر سعیب کلی پاک شد. شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. اینا درست، اما تأکید بر روی عشق زمینی و توسعاً کام گرفتن از این جهان به نزد او چندان برجسته نیست و از این حیث متأثر از معلمان بزرگ خود است، یعنی صناعی و عطار، که می گفت ما از پی عطار و صناعی آمدیم، که در سنت عرفان خراسانی چندان تمتع جستن از جهان برجسته نبوده. اما حافظ شیرازی نه، این گونه نیست. حافظ متأخر، بازم تأکید میکنم، حافظی که به مقام رندی رسیده است و مرگ آگاه شده است و ابن الوقت گشته است، هم پای بر روی زمین دارد و هم سری در آسمان. هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار، غمخوار خیش باش غم روزگار چیست. این حافظ متأخر ابن الوقت رنده، رندی که عافیت سوزه، رندی که خلاف آمد عادت عمل میکنه و اهل تمتع جستن از زندگی این جهانیست. خب حالا با این توضیحات شما غزلی هایی که من در نظر گرفتم رو، دو یا سه غزل است، براتون میخوانم که این سنتز میان دنیا و عقبا، این سنتز میان جدی گرفتن زندگی این جهانی و در عین حال تفتون داشتن به این که ما از جای آمده ایم و به هر حال در اینجا زندگیمون موقته، سنتز میان این دو رو شما در حافظ میبینید. این یکی از اون علله پررنگ شدن و برجسته بودن حافظ و دیوان او در میان ماست، گویی زو ابعاد حافظ، حافظی که پس از اوج تمدن اسلامی که قرون 4 و 5 و احیانا 6 بوده در قرن 8 در رسیده، کم و بیش هم عصر با ابن خلدون و شاهد، حالا اگر تعبیر انحطاط رو به کار نبریم که تیز و تنده، به هر حال شاهد افول تمدن اسلامی بودند این بزرگان و تشخیصشون این بوده که ما باید به زندگی هم آری بگوییم، به زندگی این جهانی و تمتع جستن از آن در حین این که گشوده این نسبت به ساحت قدسی هستی. خب این یکی از علل جدی انگاشته شدن حافظ در میان ماست. نمیگم دیگران نیستن، اما اینکه در هر خانه ایرانی یافت میشود حافظ، یکیش اینه. یکیش اینه که سمبولهای ایرانی در اشعار حافظ پررنگه، در قیاس با فی المثل مولانا، عطار، سنایی. از این حیث او هم متأثر از سهروردی، هم از ایران پیشا اسلام و نمادهای آن در اشعارش بهره برده از جام جم کیخسرو که مؤلفه و نمادی است از ایرانیت ما. و سوم هم دو پهلو سخن گفتن و خداوند آرایه ایهام که باز با فرهنگ ما ایرانیان در تناسب و تلاقم است و میخوانیم سخن او رو و لذت میبریم از کنایه گویی و دو پهلو سخن گفتن و امثاله هم. وقتی میگوید در محفل رندان خبری نیست که نیست، خب به دو معنا این رو میخوانیم و لذت هم میبریم با فارسی زبانان. یکی این که هیچ خبری نیست در محفل رندان، یه معنیش هم این است که هیچ خبری نیست که نیست، یعنی همه خبرات توش هست. چی میخوای تا بهت بگم که نیست در محفل رندان؟ یه مثال ساده، در محفل رندان خبری نیست که نیست. یکیش این است که نیست دوم تأکیده، خبری نیست که نیست. یکی هم این که اتفاقا همه خبرها توشه، کدامشو میخوای تا بهت بگم؟ توجه میفرمایید؟ از این دست ایهامگویی فراوان در غزلیات حافظه، فراوان، به نحوی که میشه او رو خداوند صنعت و آرایه ایهام انصافا در نظر گرفت. باری با این توضیحاتی که ذکر کردم اجازه بدید از یک غزل زمینی او بیاغازم که متضمن هم تمتع جستن از نعم این جهانیست و هم برکشیدن عشق رمانتیک تا به غزل دوم برسیم. میگوید که به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم، بیا بگو که ز عشقت چه طرف بربستم. اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد، به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم. چو ذره گرچه حقیرم ببین به دولت عشق، که در هوای رخت چون به مهر پیوستم. بیار باده که عمریست تا من از سر امن به کنج عافیت از بحر عیش ننشستم. چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست، چه خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. بسوخت حافظ و آن یار دلنواز نگفت، که مرهمی بفرستم که خاطرش خستم. خستم هم به معنای میدانید مجروح کردن است دیگر. در گذشته خستن همه جا به معنای مجروح کردن به کار میرفته است و چنان که یک نوبت هم گفتم، دوستان افغان شیرین زبان فارسی ما در گذشته به بیمارستان میگفتن خستخانه. خستخانه یعنی جایی که مشهون از خستگان است، یعنی از مجروحان است. بعدها تطور معنایی یافته است و امروزه ما خسته رو معادل تایرد به زبان انگلیسی به کار میبریم. باری به سوخت حافظ آن یار دلنواز نگفت، که مرهمی بفرستم که خاطرش خستم. نگفت اون یار که من یه مرهمی بفرستم که خاطر او رو خسته ام خلیده ام مجروح کرده. خب این اون معنای روشن عشق رومانتیک و زمینیست که حافظ ازش یاد کرده است. غزل دومی که در این باب اختیار کرده ام که برای شما بخوانم و از شهرت بیشتری برخوردار است و به لحاظ ادبی به نظرم زیباتر و از بلاغت بیشتری برخورداره از این قراره: زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم. می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر، سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم. زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم، طره را تاب مده تا ندهی بر بادم. یار بیگانه مشو تا نبری از خیشم، غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم. شمع هر جمع مشو ورنه بسوزی ما را، یاد هر قوم مکن تا نروی از یادم. شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه، شور شیرین من ما تا نکنی فرهادم. خب تلمیحات اشارات رو میبینید، هم آرایه جناس هم آرایه تلمیح، اینها رو همه استفاده میکنه. رحم کن بر من مسکینو به فریادم رس، تا به خاک در آصف نرسد فریادم. حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی. من از آن روز که در بند تو هم آزادم. راجب می فرمایید من از آن روز که در بند تو هم آزادم. خب زلف بر باد دادن و ناز بنیاد کردن و می با همه کس نخوردن و اینا کاملا در سیاقی است که معنای هم رومانتیک میده و هم کاملا در یک سیاق زمینی. زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم، چهره را تاب مده تا ندهی بربادم. خب تعبیر شهره شهر هم از برساخته های حافظ دیگه میدانید و چند جا این تعبیر رو به کار برده است در غزلیات خود. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافری است رنجیدن. شهره شهر رو که خب از آرایه واج آرایی هم استفاده کرده حافظ و میدانید پیشتر هم گفتم از کلماتی که حروف ابتداییشون یکسانه و این قصان پتکی در ذهن و ضمیر مخاطب میخورد و تأثیر میگذاره. اینجا هم در بیت اولی که خواندم اگر دقت بفرمایید با حرف ز و ب این کارو کرده حافظ. دوباره میخوانم براتون، این نکته بلاغیه، البته استطرادی و حاشیه‌ای، اما خب برای این که ببینیم چه میناگری هایی در کار آورده است این شاعر بزرگ و لطف بیشتری داشته باشه برای ما بازخوانی اشعار او، براتون این رو میخوانم. زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم. ببینید در مصرع اول ما یک حرف ز داریم، چند تا ب داریم. بر باد مده تا ندهی بر بادم، و در مصرع دوم ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم. این و حالا شهره شهر رو که ذکر کردن، اینا همه از مصادیق صنعت و عرض می شود که آرایه یا صنعت واج آراییه. مثال مشهورتر و دلنشینترش همون غزلی است که اتفاقا تعبیر بنیاد رو هم اونجا حافظ در کار آورده است. بیار باده که بنیاد عمر بر باد است، بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. مثل دوم رو ببینید، هنری میخواد شما شش تا کلمه رو کنار هم بنهید در یه مصرع که همشون با بشونش. بیار باده که بنیاد عمر بر باد است، پنج تا ببخشید توی یه مصرع شما پنج کلمه رو بیارید که اولشون با یه حرف آغاز بشه و در ذهن و ضمیر و مخاطب اینگونه اثر کنه. باری این دو غزل رو شما معطوف به همون بخش زمینی که ذکر کردم در نظر بگیرید و ملغمی از مؤلف، ملغمی از نکاتی که متضمن فلسفه حافظی است که دنیا رو جدی میگیره. و غزل آخر که از حیث دیگری نگاه میکنه در هستی و مکمل از میشود که نگاه زمینی حافظ است. کاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزاد. طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس در این جایم، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، سایه توبی و دلجویی حور و لب حوز، به هوای سرکوی تو برفت از یادم، نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم، کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیجی به چه طالع زادم، تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم، پاک کن چهره حافظ به سر زلف زعش، ورنه این سیل دمادم ببرد بنیاد. خب ببینید این غزل اخیر رو که براتون خواندم با اون دو غزل دیگه کاملا متفاوته، حال و هوا و سیاقی که در آن حافظ سخن گفته است تفاوت داره و جالبه که ما با چنین شاعری مواجهیم. بخوام از تعابیر عرفانی و احیانا فلسفی نیمه فلسفی استفاده کنم، کاملا از متافیزیک افلاطونی اینجا حافظ استفاده کرده که من متعلق به ساحت دیگری هستم در این هستی، طایر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم، از خبوت بر روی این کره خاکی سخن میگه، از فراق سخن میگه، از افتادن سخن میگه. احتمالا شما به یاد ابیات ابتدای مثنوی و نینامه اش میفتید که بشنو این نی چون شکایت میکند، و از جدایی ها حکایت میکند، از نیستان تا مرا ببریده اند، در فراق هم مرد و زن نالیده. این ابیات هم تنین افلاطونی داره، یعنی از یک ساحتی یاد میکنه که متعلق به جای دیگری است و من که اکنون دور افتادم، از نیستان یعنی از نیستان معنا، از نیستان وجود، از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. اونجا مولانا از نفیر و بانگی سخن میگه به سبب این جدا افتادگی از نیستان معنا. اینجا اما حافظ بانگ نیست، اما قصه فراق و شرح فراق رو البته که بر می کشه. طایر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم، و بیت بعدی، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. خب اشاره به فردوس بر این بهشت و سلام که ملاحظه می‌فرمایید خبوت آدم ابوالبشر بر روی این کره خاکی که خب تعبیر پارادوکسیکال خراب آباد رو هم به کار برده است. خدا حافظ یکی از شگردهایی که داره بر ساختن ترکیب‌هایی است که پارادوکسیکاله. یعنی چی؟ یعنی یک بخشش با بخش دیگریش میشه آخه از یه جای خرابی آبادی درست بشه یا از آبادی خرابی؟ او به این دنیا میگه خراب آباد، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. از این دست اصطلاحات داره، اگر شما حافظ رو با این چشم ببینید میشه برخی اصطلاحاتی رو، مثلا فرض کنید نظربازی. یک دفعه هم اینجا بحث میکردیم، پاری از عزیزان که امشب هستن یادم اون نوبت هم بودن، شرح این غزل حافظ یا این مضمون او که در نظربازی ما بیخبران حیرانم، من چنینم که نمودم دگر ایشان دانم، عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانم. و اشاره کردم به بحث نیکویی که جناب آشوری تو یکی از مقالات خود در باب حافظ آوردن و حالا نه با این توضیح من اما خیلی شبیه به این معناست که خب نظربازی یه ترکیبیه که به یه معنا پارادوکسیکاله. به چه معنا؟ نظر اگر معادل تئوریا باشه که از زبان لاتین آمده است و ما در انگلیسی هم به کار می‌بریم، در فارسی هم همینطور، نظر خب از جنس رفلکشن، از جنس تأمل، یه عملی که صفه عالی داره، یعنی معطوف به تأمل راجع به امور پیرامونی. شما در ساینس هم تعبیر نظر رو به کار میبرید یا نظریه رو به کار میبرید. به هر حال چیزی با نگاه کردن متفاوت، یعنی یک مرتبه فراتر از نگاه کردن است. نوع این نظر یعنی نگاه متأملانه، نگاه متعمقانه، یک امری که از علوی برخورداره. بعد در این حال از حیث این واژه نظر که با منظر هم خانواده است، بازی در زبان فارسی اگر شما نگاه بکنید به پسوند باز و استفاده‌ای که از باز میشه، یه امریست که اتفاقا سقه زمینی یا بگیم پایین داره، مثل کفتر باز، مثل قمار باز، مثل کتاب باز، مثل ماشین باز و قصد الهازا. یه پسوندیه در زبان فارسی که نوعی تعلق رو نشون میده، کسی که کفتر‌باز، قمارباز، ماشین‌باز. و بر همین سیاق تعابیر از میشود نامتعارف‌تری هم از این حیث هست که دیگه میدانید و من ذکر نمی کنم. این رو گذاشته کنار نظر با اون کانوتیشن و بار معنایی و ترکیب نظربازی رو برساخته. اینا همه از نبوغ ادبی و هنری این مرد حکایت میکنه. حالا خراب آباد هم از حیث دیگری همینطوره. یه چیزی که هم آباد هم خرابه، میشه مگه ما در خرابها آبادی رو پیدا بکنیم؟ آدم آورد در این دیر خراب آباده. خب اشاره به خرابات داره و همین که تا خودت رو خراب نکنی آبادی رو هم تجربه نمی کنی. خراب یعنی حالا به لسان عرفانی کنار نهادن و دست رد زدن به همه اوصاف و مشتهیات نفسانی که فرد رو تخت بند زمین میکنه. به این معنا از خرابی یاد میکنه و آبادانی که از پی این خرابی میآید. و همه اینها رو در دل ترکیب پارادوکسیکال خراب آباد حافظ ریخته است. خب یا دامگه حادثه که خب یه ترکیب وصفی علایه حالن، میبینید که چگونه در این غزل هم به حبوط اشاره میکنه و همین که من به هر حال روم به روضه رضوان که مرغ آن شمنم، سبقه افلاطونی داره، سبقه عرفانی پررنگی غزل داره. و همین حافظم دو غزلی که دقایقی پیش براتون خواندم عرض میشود که سروده است و به هر حال خیلی از این حیث قابل تأمله. بذارید پاره‌ای از ابیات دیگری که متضمن همون معنای اول است براتون بخوانم. عشق بازی و جوانی و شراب لعل فام، مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام، ساقی شکردهان و مطرب شیرین سخن، همنشینی نیک کردار و ندیمی نیک نام، شاهدی از لطف و پاکی رشک و آب زندگی، دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام. خوبی هم به معنای زیبایی دیگه. خب این که شاهدی از لطف و پاکی از می شود که از جنس آب زندگی و دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام، اینا کاملا مؤید و مکمل اون معنای اولی است که ذکر کردم. اما انصافا هر دو صدا رو شما در دیوان حافظ میبینید. اگر کسی با این چشم و از این منظر حافظ رو قرائت بکنه، حالا شما بگید که کدام حافظ واقعیه؟ این همون سؤال خطا و عرض میشود به لحاظ روش شناختی رهزنه. همه اینها حافظه، یعنی به معنای حافظ اون مؤلفه های چندگانه هویت ایرانی رو به نظرم به نیکی در خود آورده است. به توضیح که عرض کردم، لطیف‌ترین دعاها در غزلیات حافظ هست، تختبند زمان و مکان و برکشیدن زندگی این جهانی هم به توضیح که گفتم در غزلیات او موج میزد. شما هم میخوانید که دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند، ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرن، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند، عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش که یک کرش به تلافی صد جفا بکند، ز بخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. این ابیات لطیف تکان دهنده رو میخوانید و ابیاتی هم که برای شما قرائت کردم. نگاه به اصطلاح کامپرهنسیو و جامع الاطراف به ما میگه که حافظ کاملا انسان بوده چنان که در ابتدای عرایزم آوردم و احوال انسانی همه اینها توش هست. آدم هم قبض داره، هم بسط داره به لحاظ وجودی، هم به جهان پیرامون توجه میکنه، تفتون بدان میابه و هم مناجات هایی از این دست میکنه. این اون نگاهی که در مجموع به نظرم میشه در حافظ سراغ گرفت. حالا با عنایت وقتی که من داشتم و سعی کردم جیست مطالب رو عرض کنم برای عزیزان، خب اون گناه شناسی او، آنتروپولوژی و انسان شناسی او، همه این هم در جای خودش. و البته این رو هم در انتها بگم و سخنانم رو ختم بکنم، به نظرم میاد وقتی که ما با این دو حافظ یا حافظ متقدم و متأخر مواجه میشیم، هرچی که پیشتر آمده حافظ، اگر ما به لحاظ مضمونی غزلیات او رو بررسیم، من فکر میکنم بسامد اون نگاه برکشیدن تنعمات این جهانی بیشتر شده. اما نه اینکه بالمره اون حافظ متقدم یا اون نگاهی که از جنس مؤلفه های عرفانیه به محاق رفته باشه و تمام شده باشه، نه، به نظر میاد بسامد آنچه که عبارت است از فلسفه زندگی به روایت حافظ، تجربه زیسته او بوده، تشخیصش از این که رستگاری به قول سپهری نزدیک، رستگاری نزدیک لای گلهای حیات، چون درکش این چنین بوده و دور نمیدیده کار رو و با فقیهان، با زاهدان، با صوفیان در میپیچیده، اون وقت این بسامد این نگاه در اشعار او ریزش بیشتری پیدا میکنه. این اون حافظ متأخر. اما در مجموع همه اینها روی هم به ما حافظ رو و نگاه جامع الاطرافی که به او داریم رو میدهد و خوبه که مطمئن نظر قرار بدهیم. اجازه بدید با ذکر چند بیت از یکی از غزلیاتی که این نگاه پلورالیستیک یا نگاه عرض میشود که از جنس صلح آمیز و گشوده بودن نسبت به رستگاری، عرایزم رو ختم کنم. البته که چند دقیقه هم وقت داریم اگر عزیزان ملاحظه پرسشی داشته باشه. میگوید که ای رندان مکنی زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو چه دانی که پس پرده که خوب است که زشت. این اون حافظ متأخر متصاحبی است که گشوده است و رستگاری رو نزدیک می‌بینه و قضاوت کردن در باب دیگران رو هم معنی می‌کنه. به درستی واقعا این چنینه، تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت. این رو بگم، حالا هم طنز تلخیه و هم به نظرم از حقیقت هم بی بهره نیست و عرایزم رو ختم بکنم. دیده اید و شنیده اید در میان سخنان پاره از روحانیون ما که مرادم روحانیون حکومتی است بیشتر، که به هر حال دستی هم در امور دارن، که ولو شده باشه با قول و زنجیر ما میخواییم به بهشت ببریم جماعت رو و وظیفه ما از این قراره، برخلاف این سخن حافظ که این برندان مکن ای زاهد پاکیز سرش که گناه دیگران برکن خواهند نشد. اصرار و الهاه. یه دوستی از تهران با من در این باب سخن میگفت و من میگفتم بسیار خوب، به فرض که این نگاه و تصویر و رسالتی باشه که پاره از آقایان برای خودشون قائلن، اما حاضر اول کلام آخه کی گفته شماها بهشت میرید که دیگران رو هم بهشت میبرید؟ گفت اول اثبات برادری بکن بعد دعای ارث بکن. کی گفته حالا شما آن رهی که میرید به بهشته که حالا خلایق رو هم بخواید با اصرار و الحاق ببرید؟ خیلی مسئله از خودش اینجا. من که تصویرم به این راحتی نیست که خیلی از این حضرات برحال هر درکی که ما از بهشت داریم، از رستگاری داریم، یه جوری حرف میزنن که دم آستانه بهشت ایستاده ان و رستگاری تو مشتشونه، تو جیبشونه، حالا بقیه رو هم میخوان لطف بکنن ببرن به اون سمت. واقعا به قول حافظ که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت، ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت. او که به درستی از این حیرت سخن میگه. حالا من بیام و مدعی خدا و خلایقم بشم، منتی هم بذارم سر خلایق که من شما را دارم میبرم بهشت، کی گفته خود شما داری به سمت بهشت میری که دیگران را با خودت ببرین؟ کجا اثبات شده؟ چه مؤلفه ها، چه شواهدی داره؟ خیلی این ادعا خودش محل کلامه و خب مبتنی بر این فرض ناملقح، نتیجه هم نتیجه ناملقح و ناتراشیده ای میشود. خب ببخشید من عرائزم به درازا انجامید. امیدوارم که دوستان از این گنجهای رایگان مواریث معنوی و ادبی زبان فارسی بیش از این بهره‌مند بشوند. اگر ملاحظه نکته‌ای هست میشنویم و پس از آن بحث امشب رو ختم میکنم. و سلام.
مثلا راجع به خودش تکیه غزلگویی حافظ، خب خودش میگه مثلا از خاکوی کرمانی مثلا اولیت مثلا توی اون موارد هم چیزی خود میگه، یعنی یه چیز شخص جوی اومده یا صرفا از اون مدرون؟
نکته خوبی اشاره کردید. حقیقتش آنچه که من گفتم معطوف به مضامین غزلهای حافظ بود. اشاره کردم از زندگی او واقعا امور موثق ما چندان نمیدانیم و برخی البته گمان زنی ها شده است یا اشاره به اثر خواندنی استاد رادینکوب کردم. از اینها که درگذریم زندگی او چندان بر ما مکشوف نیست. اینی که گفتم همون نگاه تیماتیکه، یعنی موضوع محور و مفهوم محور، ناظر به مفاهیمی که به کار برده. ببینید همین آدم آورد در این دیر خراب آبادم به توضیح که عرض کردم و ملک بودم و فردوس بری، این خیلی با اون حالا از تعبیر فنی فلسفی بخوام استفاده بکنم با انتالاجیکال دوالیزم، یعنی با سندیت وجود شناختی در تناسب است. یعنی تو گویی ساحت دیگری داری که متافیزیک ادیان هم بر همین بنا شده است، ساحتی که حالا از جنس عالم افلاطونیه، یعنی مجردات هر چه که هست، و این ساحت و این قلم روی دیگر که جهان پیرامونی باشه، به این میگن انتالاجیکال دوالیزم یا سندیت وجود شناختی. این مضامین در غزلیات عرفانی حافظ دیده میشه. ملاحظه فرمودید در کنار مضامین دیگری که ذکر کردم، یعنی اون توضیح من که خب با کثیری از غزلهای عارفانی اینچنینی حافظ در تناسب است، به لحاظ مضمونی و مفهومی این قرابت رو داره.
غزل دوم که
اشکالی نداره شما این چنین بخوانید، اما سیاق غزل چنان که گفتم اینجوریه. میدونید البته حالا این که شما گفتید اتفاقا تو برخی از غزلهای حافظ شما فرض بفرمایید همون غزلی که میگوید، میخوام این کانترست و تقابل رو حتی در یه غزل هم نشان بدهم، که گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر، که سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم. خب این رو شما چگونه میابید؟ اما تو همین غزله که میگه یارب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. میدونید بخواهم میگم توی این غزل، حالا اون ابیات اولیش که انصافا عارفانه است، اما شما هرچی که این دو بیت آخر و همین بیتی که خواندم، گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر، که سحرگه ز کنار تو جوان برخیز، ظاهرا از این دست مضامین هم هست. آنچه که من در این غزل خواندم و حالا شما میتونید مختارید یعنی آنچنان معنا کنید، اما سیاق غزل عرض میشود سیاقی است که خب از ابتدا تا انتها براتون خواندم. زلف بر باد مده تا ندهید بر بادم، از اینجا بگیرید تا انتهای غزل. اما علی حالن میشه اون که گفتم به لحاظ هرمنوتیکی کانتکست یعنی سیاق مهمه، از این جهت بود. اما خب انصافا غزل‌های تماما مثل همین غزلی که در انتها خواندم عارفانه هم داره حافظ، یعنی اون خوانش‌ها خوانش‌های متکلفانه نیست و اینجاست به نظرم نقد جدی که به کسانی مثل شاملو وارده که نوعی مغالطه کنه و وجه کردن، یعنی بخشی از حافظ رو دیدن و بخشیش رو ندیدن. غزلیات و مضامین و اشعاری از این دست هم انصافا در دیوان او موج می‌زنه. خب ممنونم از توجه دوستان، انشالله به مناسبت دیگری و با موضوع و مقوله دیگری بسن.
شما وقتی میبینید این فشار و این هزینه برای احکام شریعت ایران حاضر هست و مسلمن هم جواب برعکس داده و بعد از همه شاهدن که این موضوع جواب برعکس داده و این همه تمدن یه همچین سوپای مثل حافظ غزلات گفتن، همه گفتن نوشتن که بابا از قرآنش اومده که آقا چیزی رو اجبار نکرده به کسی، گفته این برای شما پسندیده تر است، یعنی حجاب رو اجبار نکرده برای خانم، گفته این برای شما پسندیده تر است. از اونجا شروع شده تا 14 قرن صوفیان گفتن فلان، همه گفتن. حالا من میخواهم بگم این حاکم فقیه عالم عادل اینا این واقعا نمیفته دوزارش که آقا این موضوع واقعا بسته بیموردیه، یعنی واقعا چشاشون رو بستن.
والا چشم کنم سوالای سخت میپرسید. من بر حکم بر گفت به قول سعدی که گفتم در باطنش قید نمیدانم، اونا هم خب یه سری روایاتی ذکر میکنن، تشخیصی دارن از این که وظیفه حکومت این چنین، اما خب من نه، من درکی و تلقی این گونه ندارم.
یه دلیلی باشه توی دین اسلام که این فشار، این همه هزینه، این همه آزار و اذیت واقعا چیز مستندی داره، این نداره بیانه.
حالا دیگه وقت زیقه، یعنی گذشته، بعدم از من چرا میپرسید؟ میدونید از اون کسانی که باور دارن بپرسید. باز به قول حافظ گفت از شم پرس استه زباد سبا مپرس. خب ممنونم از توجه دوستان. بعد